و راه کربلا میشه مثل راه مشهد، واقعا مثل راه مشهد شد. بعد اون بنده خدا گفته بود که عربستان هم همینجور میشه بعدش انشالله. حالا عربستان هم منتظریم ببینیم که سوال خوبیه، موفق باشی. تا دریا رو با یه چیز بریم اونجا رو شنا میکنیم. خب بسم الله الرحمن الرحیم. لباس خیلی خوب است، لباس زیبا است. عرضم به حضور شما که بله، عرضم توجیه سوم یا دوم بله آقا، سوم چهارم بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات قبل دو طرفه چگونه ممکن است؟ توجیه چهارم. بعضی از علما که گفتن این بعض رو عرضم بزرگ شما ظاهرن پیدا نکردند و معلوم نیست که این بعض چه کسانی هستن، اینها اومدن گفتن که ما بیایم جنسی که مورد معامله قرار گرفته است را دارای دو قیمت فرض کنیم و معامله رو متوسط بین القیمتین در نظر بگیریم. خوب دقت کنید چه جوری، برای قبل دو طرف. شخصی در شهری است که شهر مورد محاصره لشکر قرار گرفته، یه دشمنی اومده شهر رو محاصره کرد، به خاطر محاصره صادرات محصولات از این شهر محدود شده، ممنوع شده. قیمت در شهر خیلی نه، صادرات ممنوع شده، طبیعتاً قیمت توی مرزها خیلی اومده پایین، معمولاً وقتی صادرات محدود میشه دیگه زیاد میشه، جنس اونجا زیاده و قیمت پایین، مثل خیلی از اجناس کشاورزی کلان شد. خب یه بنده خدای از اهل بلد، مثلا الان جنس توی خود شهر 200 تومنه، بیرون شهر از این مرزها خارج بشه میشه 400 تومن، دو برابر قیمتش. یه بنده خدای شهری در بیرون شهر و از بیرون شهر یه جنسی میخره به 300 تومن، تو شهر 200 تومنه، پس مرغون شد. جایی که خودش زندگی میکنه همین جنس 200 تومنه، این آقا خریده چقدر؟ 300 تومن. پس این آقای خریدار چه شده؟ مقبون است به خاطر پرداخت اضافه‌ای که نسبت به شهر خودش داشته است. فروشنده هم مقبون است. چرا؟ چون خونه اونا و بیرون شهر 400 تومنیه، این داره 300 تومن میده. یک معامله دو سر غبن، معامله برد برد به معنای واقعی کلمه‌ای که آقایون میگن، یک معامله برد برد. اینم بس. مرحوم شیخ به این چی جواب میدن؟ میگن آقا جون مبی یه قیمت بیشتر بگید ندار، ملاکش هم اونجاییه که هست، اونجایی هم که هست کجاست؟ بیرون شهره. بیرون شهر هم قیمت مبی چقدره؟ 400 تومنه. پس یه نفر بیشتر اینجا مقبول نشد و اون فروشنده است، نه اینکه هر دو مقبول شده. این که این قیمتش کم میشود، کم میشود بعد العقد به سبب نقلی که این آقا انجام میده به داخل شهر، این که از اون بیرون میبره تو شهر، این باز میگم. و ما گفتیم افت و خیز و نوسانات قیمت بعد از عقد در اثر هر حادثی، حالا گاهی اوقات بازار افت و خیز داره، گاهی اوقات شما یه کاری میکنید با مبیعی که بالا پایین میشه، مثل اینکه جابجاش میکنید، نوسانات قیمت بعد از عقد ربطی به تحقق قبل نداره. تموم. یه اشکال دیگری هم کردن، جالبه، اونم توجه داشته باشی. بعضی از اصحاب حواشی فرمودن و یک تالی فاسدی هم این بیان شما دارد و اون این که تقریبا تمام معاملات بشوند دو سر غبن، چون شما هر جنسی هر جای معامله کنی یه جاهایی اون جنس ارزونترش پیدا میشه، یه جاهایی هم گرونترش و فاحش هم هست. واقعا شما الان برنج توی اینجا میخرید با برنجی که توی اکوادور توی چه میدونم جنوب آمریکای جنوبی، اونجا چون اصلا مصرف برنجشون مثل ما نیست، قیمت الزا از اونجا خیلی واردات برنج از اونجا زیاد دارن. یا تو هندوستان تو امثال زالک میبینی که برنج اینجا قیمتش این قیمته، اصلا کلا هرچی واردات صادرات چه اینقدر تفاوت داره که برای اون تاجر میصرفه بره پول بذاره و این رو بیاره با این هزینه هایی که از آف و اینا، چون اونجا خیلی ارزون تر. تو چین شما برید مثلا خیلی از این جنسایی که ما اینجا میخریم خیلی ارزون ترش گیر میاد و بالعکس یه جاهایی هم قطعا قیمتش گرون تره. بنده خودم دیدم خربوزه سه تا قطعه، نه یه خربوزه کامل که اصلا خنده داره چیزه، یه فحشه اونجا خربوزه کامل، سه تا تیلیم اینجوری قطعه گذاشتن 12 یورو 14 یورو، چون میدونم با یه قیمتایی که آدم واقعا خوب خربوزت بزنه زیر بغل بری اونور خرج یه مازندگی تو ایران در میاد مثلا واقعا خیلی عجیبه. احتمالاً بگیرن اونجا، کما اینکه یکی از دوستان یه دبه پنیری آورد برای مصرف شخصیش، گرفتنش اونجا تو فرودگاه اونجا گرفتنش و جالبم بود هیچ چی نشون نمیده، یعنی توی گیتی چیزی نبود، مثل که توی این دیواراشون یه اسکنایی داشتن که اسکنرایی داشتن، اینو یه دفعه پلیس زدش کنارو یه دبه پنیر تبریزی با خودش آورده بود اونجا برای خودش و خانواده و اطرافیان اینا، نذاشتن ببره و گفتن این مثلا حالا چیزه بگذاریم. آدم یه خانومی پیرزنی تو مکه تو این هواپیما مکه تعریف کرد، میگفت که من هر دفعه که میام مکه، موقع که عمره باز بود و اینا، و هر دفعه که میام مکه خرج عمره بعدیمو با یه قطعه لوازم یدکی ماشین فلان مرسدس بنز میگفت میدونست بلد بود، میگفت میرم اینجا این قطعه رو میخرم میارم ایران میفروشم، دقیقا اندازه یه مکه پول توش گیرم میاد، یعنی دو برابر قیمت مثلا 400 تومان میدم اینجا میخرم، اونجا 800 تومان میفروشم تو ایران یه 400 تومان، میگم باش مکه بعدی ثبت نام میکنم، میگفت این کارم میرم میام چند تا مکه رفتم نه دیگه بجعل ما بقیه من عمری فلح مو گیرم نمیدن یه قطعه از توی چیز کاری ندارن که یه دونه قطعه که چیزی آویزون میکنه تو گردنش میندازه باش. خب بگذاریم، عرضم بودور شما که میخوام چی بگم ها، اینا مثال زدم برای اینکه همیشه یک جای ارزانتر و یک جای گرانتر به مقدار فاحشی پیدا میشود که شما خب تو هر معامله میشه مغبون دو جانبه پیدا کردن که نشد که. و من ها ما ذکره بعضون من انه یحصل به فرض المتبایعین وقت العقد فی مکانین، میشه فرض کرد قبل دو طرفه رو به جایی که متبایعین در هنگام عقد در دو مکان باشن که قیمت اینها با هم تفاوت داره، کما اذا حسر العسكر البلد و فرض قیمت الطعام خارج البلد ضعف قیمته فی البلد، اون طعامی که الان داره خریداری میشه توسط ایشون بیرون بلد دو برابر داخل بلد، برعکسش هم میشه فرض کرد گویا خودم برعکس، یعنی توی شهرشون محدودیت و حصر اقتصادی قیمت چی میشه بیشتر میشه به خاطر قحطی و کذا و کذا، اینشون اومده برعکس کردن، فرضش اینه که عرض کردم داخل شهر تولید زیاده چون صادر نمیشه قیمتش تو شهرچی شده کم شده. اینجوری واقعا الان قیمت گوشت تو کشور ما اصلا شگفت انگیزه برای خیلی میوه‌جات اینا همه، یه نکتهش همینه دیگه، چون اینجا حصر اقتصادی داریم و صادرات نمیتونیم، الان خیلی چیزایی که میرن تو کشور گرون میشه سریع جلو صادراتشو میگیرن و تا قیمتش تو کشور بیاد پایین. خب اینجا فشترا بعض اهل بلدی که تو شهر خودش 200 تومانیه من ورای سور البلد از پشت دیوارها و اون سور بلد میره تعامی رو میخره من العسكر به ثمن متوسط بین القیمت 300 میخره نه 400 نه 200 فعل مشتری مغبون اون زیادت ثمن علی قیمت تعام فی مکانه، فی مکان خود مشتری مکانه بزن مکانه آقای مشتری مغبونه چون تو شهر 200 گیرش میومد 300 ول بای مغبون اون لنقصان یعنی قیمت فی مکانه مکان بایه، از اون سو هم بایه هم مغبونه چون از اون چیزی که تو بیرون شهر میتونست بفروشه از اون طرف یکیشون به ربع مغبون شده یکیشون به نصف مغبون شده، مشتری به نصف مغبون شده یعنی 100 تومان که به اندازه نصف قیمت شهر خودشه داره بیشتر میخره، آقای بایه به ربع مغبون شده یعنی 100 تومان که یک چهارم قیمت محل خودشه داره از دست میده و ضرر میکنه. و یا ممکن رده، این حرف رو میشه رد کرد که به ان المبی بعد العقد باقی علی قیمت حین العقد، مبی که بعد از عقد باقی بر هم قیمت حین العقد بشه. عرضم بزرگ شما ولا قبل نفیه للمشتری مادام فی محل العقد. مشتری هم تا وقتی که تو محل عقده یعنی بیرونه بلده مغبون، بلکه خیلی هم خوشبحالشه، جنس 400 و خریده 300. و انما نزلت قیمته به قبض المشتری و نقله ایاه الی مکان رخص یا رخص. این آقا نزول قیمت و پایین آمدن قیمت در اثر خرید و قبض کردن مشتری این مال رو و نقل این مال از بیرون شهر به داخل شهر اتفاق افتاده است و این تفاوت قیمت حادثه بعد العقد است که دخلی در قبل حین العقد بگید ندارد، کما اینکه قبلا هم گفتیم. و بالجمله الطعام عند العقد لا يكون الا في محل واحد له قيمه واحده. اگر برعکسش هم فرض کنید باز همینطوره دوستان، یعنی مشتری اگر تو شهر اینو خرید 300 تومن، بایع بیرون شهری نمیتونه بگه تو محل ما 400، آقا جون این الان اینجا قیمتش چقدره؟ 200، شما 100 تومن هم داری اضافی میفروشی، بس نگو آقا ما تو محل خودم 400 میفروش، برو تو محل خودت بفروش اگه راست میگی اینکه اومدی اینجا فروختی. و خلاصه طعام هنگام عقد در یه جا که بیشتر نیست، یا داخل سوره بلده یا خارج سوره، و لهو قیمتون واحده، یه قیمت هم بیشتر ندارد، یا داخل سوره و قیمتش 200 و 100 تومان داره اضافه میگیره فقط مشتری مغبونه، یا خارج سوره و قیمتش 400 فقط بایه مغبونه. این که بخواد دوتا رو مغبون فرض کنید معنا نداره. نکته دیگر و اون اشکال دیگری هم که عرض کردیم که مامن مبیع و بیع الا و فیه غبن طرفینی میشه فرض کرد، چون هر مبیع رو در هر جاشون خرید فروش بکنید یه جاهایی که به مراتب قیمتش بیشتره و یه جاهایی که به مراتب قیمتش کمتره میشه پیدا کرد که خب این میشه مغبون. ببینید شما الان توی قم هندونه میخرید، این نسبت به سر مزرعه واقعا شما مغبونید، دارید گرون میخرید. همین هندونه نسبت به اروپا شما چی هستید؟ غابنید، چون دارید یک دهم قیمت میخرید، واقعا یک دهم قیمت دارید میخرید. نامرد خب چی میگه؟ صفحی میگن معاملش نسبت به قیمت اروپا چیه؟ صفحیه چه بسا. خب یکی از دوستان ما یکی از یه مدتی امریکا تحصیل میکرد، بعد یکی از دوستاش از اونجا اومده بود ایران، میگفت خیلی شگفت زده میشد از کارهای ما، میگفت مثلا یه خربوزه میخوردی میشستی خربوزه میخوردی همش میخورید واقعا چرا شما وضعتون خوبه هندونه کامل میابونی. خیلی من جمله این که از فرودگاه امام که رفتم بیارمش تا قم تو کل به راه این چراغای اتوبان رو نگاه میکرد، گفت واو مای گاد بابا بی جنبه بازی در نهان، گفت خیلی عجیبه شما کل این 100 کیلومتر رو چراغونی کردید چجور. من گفتم مگه تو از آمریکا نیومدی؟ میگه ما جادهامون اینجوری نیست، واقعا جاده‌های بیرون شهری امریکا اینجوری نیست که اینقدر آباده تو ایران، جاده‌های بین شهری تو مال ما اینجوری نیست. خیلی واقعا ایران از لحاظ جاده جزو بهترین کشورهای دنیا است. نه 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 شما الان از تهران برو بندر عباس، برو تبریز، برو مشهد، برو از هر طرف که میری تمام اتوبان و خیلی جاده‌های خوبیه، جاده‌های خیلی خوبی داره. خب یه وقتی پیرمرد لبنانی توی اربعین من داشتم صحبت می‌کردم، چند تا جوان خوزستانی هم اومدن تو بحث ما شرکت کردن، پیرمرد میگفت من 70 تا 80 تا کشور دنیا رفتم گشتم و زندگی کردم، اسپانیا بودم، ایتالیا بودم، وضعش خوب بود، تاجر بود، چیزم بود، تحصیل کردم تو دانشگاه اینا چیز فارسی هم یکم یاد گرفتم، خیلی ایران اومده بود. بعد میگفت اگه به من بگن یه کشور انتخاب کن برای زندگی، میام ایران زندگی می‌کنم. پیرمرد میگفت که همه جای دنیا. بعد این جوانای خوزستانی مسخرهش میکرد، اصلا باورشون نمیشد. بعد بو استدلال میکرد، خیلی برای من با نمک بود این صحنه. شاید دو سه ساعت ما اون شب نشستیم کنار همین جاده تو خمین جاده اربعین، اونجا اینا با هم صحبت میکرد. من نگاه میکردم که مثلا استدلال میکرد، میگفت یکی از نکات همینه، میگفت جاده هایشون خیلی جاده های خوبیه، میگفت من همه جای دنیا رو رفتم اینجوری نیست که. یکی میگفت امکانات بین راهیتون خیلی خوبه، میگفت تو آمریکا 400 کیلومتر گاهی اوقات میری یه دستشویی نیست، یه دونه مثلا رستوران، یه توقفگاهی نیست، همینجور جاده تو بیابون میره چه خبری. میگفت شما هر 50 کیلومتر، جالب بود، میگفت من تقریبا آمار دارم که هر 50 کیلومتر شما یه توقفگاه خوب دارید. بعد مجانی، انقدر از این مجانی بودنش، میگفت من اسپانیا رفتم دستشویی، اونجا باید 1 یورو 2 یورو چقدر بندازی تا در دستشویی برات باز شه، میگفت سکه‌ای. بعد میگفت 3 دقیقه بگذره خودکار در دوره باز میشه. یعنی میگفت اگه بخواد بیشتر طول بشه بعد دوباره بندازی، بعد فکر کردم باز نشه یهو آبروتون میبره اصلا. 3 دقیقه هم که معمولا یه تشوی ینبقی هم یستراحی نمیشه کرد. فکر کن یه دستشوی میخوایی به دیشیش یه رو خرز. خب عرضم بزرگ. بعد هی میگفت گاز تو هیچ جای دنیا، میگفت گاز اینجور تو تمام کشور پخش نیست. میگفت چند تا کشور اروپایی اونم چند از شهرهای بزرگشون گاز دارن، آمریکا بعضی از شهرهاش گاز داره، اینجوری نیست که کل. میگفت شما روستاهاتون گاز داره. برق میگفت شگفت انگیز این مقدار از برق تو لبنان و سوریه. من دیدم آقا واقعا مردم 2 ساعت تو شبانه روز برق دارن، باتری میذاره تو خونش که از این LED هم گذاشتن که روشنایی حداقل داشته باشن. شگفت انگیز امکانات تو ایران. بعد میوه ها، میگفت شما همه میوه تو همه فصل ها دارید، چی دارید چی دارید، قیمت ها چقدر خوبه. بعد دیگه این میگفت این جوانا ایران. بعد میگفت به شما یارانه میدم. جوانا 45 تا کجا از. خیلی عجیب بود که اون اصرار داشت کشور شما خیلی کشور خوب و با رفاه و با امکاناتی برای زندگی و یه جای دیگه. اون نسبت به واقعا ما قد ناشناسی میکنیم و خدا نکنه زوال بیاره. خدا واقعا این لعین کفرتم ان عذابی لعظیم، آدم از این میترسه. من به نظرم یه پویشی باید راه بیفته. فوشم زیاد میخوره داره کسی که اینا رو راه بندازه بوده. پویش شکرگزاری و بالاخره مقابله با کفر و اینکه ناسپاسی که تو کشور همینجور داره منتشر میشه، همش هم مقایسه میکنن خودشونو با امکانات اونجا و از لحاظ تامین اجتماعی از لحاظ واقعا عجیبه. شما میری تو بیمارستان میای یک ریال هزینه نمی‌کنیم با این بیمه ها و با این تامین اجتماعی که بود. کشورهای دیگه آقای منتظری وقت من بهشون گفتم که نماینده آقا هم توی اتریش، میگفت شما پاتو بذارید توی بیمارستان، میگفت بیمه اگه داشته باشی که حداقل ماهی 4000 یورو کف کف باید مثلا بدید. میگم چند بیا اصلا چه مبلغای بخوای همینجوری بری بیای، میگه 2-3 میلیون تومان باید پول بدید. میگه خیلی ترجیح میدن از بیمهشون استفاده نکنن، آزاد چیز کنن چون هزینه بیمه براشون بیشتر میشه خیلی وقت هست. و واقعا کشور خوبی داریم، قدرم نمیدونیم متاسفانه. بله همینطوره. بله بله دوستان ما هم چند نفر من سراغ دارم، هم برای کار پزشکیشون میان، هم دارو تو کشور ما اصلا قیمتش واقعا. من یه وقت توی دبی یه بیماری پیدا، یه ورق انقدی دارو خواستم بخرم اونجا. البته حالا بعد بنده خدا خودشون میزبان ما محاسبه کرد، ولی 300 هزار تومان اون چقدر یه انقدر دارو میخواد، مثلا یه ورق 7 تا یا 8 تا مثلا قرص توش بود. حالا البته تلقینم بی تاثیر نیست، قرصش خارجکی بود مثلا. بالاخره واقعا پولی 300 تومان پول دادی باید خوب شی. آدم هی دست خودش تلقین میکنه خوب شدم.
نسبت درآمدها
به نسبت درآمدهام باز کشور ما خیلی وضعمون بهتره. واقعا به همون به نسبت قبول دارم. همون به نسبت
واقعا یکی نیست. خیلی
ببینید الان سرانه مصرف میوه و سبزیجات تو ایران نسبت به همه دنیا بالاتره. اینا رو باورتون نمیشه ها. سرانه ماشین اصراف هم میکنم بخاطر اینکه ارزونه دیگه. یعنی نه نه بحث خودمون، اصلا مردم ما مردم مصرفی هستیم به خاطر اینکه جنس ارزون میاد دستمون. شما وقتی بنزین واقعا از آب ارزون تر برای شما در میاد، شما یعنی بطری آب معدنی میخری از یه چه اهمیت داره ماشین میشینه طرف میره اون 2 قدم راه میخواد بره بیاد. این همه ماشین که آدم تو این خیابونا میبینه اینا واقعا همه کارهای ضروریشونه. نه حالا این به خاطر فرهنگمونه خیلی وقتا. یعنی واقعا من خودم از سر این نداری نیست شیر نمیخوریم. خیلی ما مثلا چیز نش فرهنگمون نشده. و البته حالا شیر خوردن رو نخوردن ولی یه بحث جدی بهداشتی داره که چقدر این آقای دکتر باهر دکتر کودکان از دکتر غریب نقل میکرد، میگفت که بچه ها شیر گاو ندید بچهاتون گوساله میشن. همین تعبیر رو میکنم. این آقای دکتر شاگرد دکتر غریب بوده، میگفت که بچت جفتک میندازه، گفته بود آره خیلی اذیت میکنه، گفت چی بهش میدی؟ گفت شیر. گفت شیر چی میدی؟ گفت شیر گاو. خب شیر گاو میدی طرفو داره گوساله بازی در نمیاره. این معلومه که یعنی این شیرم که هی به من شما میگم بخورید بخور معلومه حالا اینقدرم که میگن آره سفارش میشه. بگذارید توی سرانه ماشین اینو من این اواخر خوندم خیلی برام جالب بود. سرانه ماشین نو و جدید کمتر از 10 سال کشور ما بالاترین سرانه دنیا رو گفتن داره. حالا بگذاریم از اینکه تا اینو میگی میگه آ پراید پژو اینام شد ماشین، اشکال نداره، اون قولشو به جای قولش هست، همین چه جای ناشکریش گفت باقیه. ولی واقعا عجیبه این کشور ما. بعد رشدی که من یادم دیگه، ما گوشت میرفتیم یه تیکه تو کاغذ گوشت میگرفتیم میومدیم، نیم کیلو یک کیلو اینا، یک کیلو که عیونی بود گوشت. الان طرف اصلا روش نمیشه کمتر از یه سردست و یه رو. مردم میرن تو قصو ببینن چه همین فروشگاه های مستضعفین ما، مثلا فروشگاهی که خیلی ارزون حساب میکنن، جانبازان اینا، برید ببینید طرف همینجور خرت و خرت گاری رو میره. اینا خب صرف میشه الان چه جوریه؟ گوشت تمومه، مرغ تمومه، تخم مرغ تمومه، ان شاء الله. مصرف گوشت ما اون روز گفت توی همین پارسال که گوشت خیلی گرون شد، اون گفت ما سال گذشته تو کل سال 120 هزار تن گوشت توزیع کردیم تو کشور. خب 120 هزار تو کل سال. میگه امسال تو ماه دهم که گوشت قیمتش یک برابر و نیم، بلکه نزدیک دو برابر بزن شده، میگه 145 هزار تن تا الان توزیع کردیم. اون ملت آقا ولمون کن تو رو خدا، مردم اگه
وقتی صحبت نیست،
نه بابا اینا
من
هم
که ندارم تحریک میشم که برم بخرم.
خب پول داره یا نداره؟ سوال اینه. همین آدم پول داره که بره بخره یا نداره؟ پراید میره الان صادرات میشه به آمریکا پراید ما، یا همین مردم متوسط و ضعیف جامعه دارن خرید میکنن؟ الان که دیگه الان کارت ملی هم دارن دیگه، مثلا شما نمیتونی 20 تا سیب.
خب برای من من دارم، فردا چه بشه 200 هزار تومان، چه الان 400 هزار تومان، بالاخره میخرم الان کمتر میخرم. اینجاست که نداره اتفاقا الان میره هجوم میاره فروشگاه زیاد
میخره. اون نداشته باشه چه جوری میخره؟ قرض
میکنه
قدرت خرید. نه با قرض چی قرض میکنه؟ بریم
میشه میره میخوره.
هم میپوشن نداد، نه فروشگاه لباس ما از خلوت‌تر شده، نه فروشگاه گوشت ما خلوت‌تر شده. نه الحمدلله وضع مردم خوبه. خوبه به معنای خوبتر از گذشته است. نمیخوام بگم هیچ مشکلی نیست. ما زندگی مردم روز به روز بهتر شد. حاضریم سر این قسم حضرت عباس بخورم. جرأت هم نمیکنه هر کسی اینو هر جایی بگه. میترسن. او فوش میکنن. شما برو الان قور بزن رو منبر، انقدر تعویلت میگیرن، قرون صدقت میرن. آی حاج آقا دست گذاشت نظر بده. خب گفتی خدا خیرت بده. برو فوش بده. همون. ولی برو شکرگزاری بر مردم بده. ببین چقدر فوش میکنه. حالا این الذین یبلغون رسالات الله و یخشون هو ولو یخشون احد الا الله، باید یه چیزی میگه فوش خور باشه که میگه یخشون هو ولو یخشون احد الا الله. اگه بری همینا رو بگی که مردم همشون خوششون میاد و تعریفت میکنن که بله باید آدم اینجوریه دیگه، بری بگی آقا قور بزنی کلی هم طرفدار. ولی بیا مثل آقا خیلی ها از آبروی خودش مایمده، تو این وضعیت میاد به مردم هی اینا رو میگه. خب فکر کردی کم جوک درست میکنن کم اصلا علما خوبای مملکت ما. آقا اون روز صحبت میکردن میگفتن که جوانهای ما خیلی بهتر شدن، خیلی بهتر شدن. یکی از آقایون معروف باورتون نمیشه ها، آدم خیلی خوبیه ها، ولی تحلیلش ضعیفه، بصیرت محدوده، نگاه ضعیفه. ایشون گفت که لابد اون 3 میلیون معتادتون هم اوضاع بهتر شده ها. ببین خب این نمیتونه جامع نگاه بکنه، از بالا نگاه بکنه که واقعا وضعیت جوانهای ما و متدینای ما به مراتب از 30 سال پیش بهتره. این حرفی که آقا میزنه، یه عده میگن آقا دلش خوشه، یا آقا اطلاعات غلط بهش میدن، یا آقا کانالیزه بهش میدن، یا نمیدونم اون آقا هی تاکید میکنه میگه آقا من خبر دارم، از اشکالاتم خبر دارم، ولی سر جمع که نگاه میکنم سر جمع بلدی نگاه میکنه. فرق آقا با من شما اینه، بلد زن. ما یه جوون فامیلمون که منحرف شده دیدیم، من خیلی اینو دیدم، حاج آقا اوضاع خراب شده، من خودم یه پسرخاله داشتم بیدین شده. خب این بعضی نتیجه میرسه که دنیا من 100 تا پسرخاله داشتم بیدین بودن متدین شدن، من 100 تا پسرخاله سراغ دارم که رفتن شهید شدن. پس بحث سر جمع نگاه کردن، وقتی شما دارید آمار نهایی میدید باید روی عقلم، یعنی همین عقل اصلا یعنی نگاه جامع و کلان. بگذاریم آقا این بحث، حالا خودتون ان شاء الله پیشو بگیرید و از آقا یاد بگیرید. کی گفته نادوش تو جمهوری امیرالمومنین نبود؟
امیرالمومنین اگر فرصت
بشه 40 سال نه خیر، امیرالمومنین خودش میگه من 24 تا رو نمیتونم بردارم، لیست نوشته من این 4 تا امام مصطفی علیه السلام فرستاد برگشت گفت آقا جون بعد نمیخوام اینا، بی خیال شو بذار این بدعتشون ادامه بده، نمیشه اینو برداشت. حکومت جمهوری اسلامی ولایت علوی است یا ولایت مهدوی؟ خوب دقت کن این کتاب آقای نجفی رو بخونید، کتاب قشنگ جزوه نوشته، ولایت فقیه، ولایت علوی یا ولایت مهدوی. ما توقع ولایت مهدوی داریم، حضرت که بیان اونم به خاطر بلوغ مردمه که ظلم و جور میره تو محاق و خیلی کم میشه، اونم از بین نمیره، پنهان میشه دیگه، آشکار نیست. خب گناه آشکار نیست دیگه، اونم بلوغ خود مردمه. ولی و امیرالمومنین هم صدر حکومت باشه، وقتی مردم بی تقوان از توش همه چیز حضرت توی حکومتشون اختلاس داریم، اختلاس 1,000,000 دیناری، 1,000,000 دینار که از بیت المال بالا کشید ابن عباس، در رفت رفت کانادا، اون موقع مکه بود، رفت مکه، حضرت هم خطبه خون گریه کرد، گفت این ابن عباس با این جایگاهش، گفت این حق من اونجا بحثه که عبیدالله یا عبدالله بحث. آدم کشی داریم به ظلم تو حکومت حضرت، تو جنگ جمل رفت زن یوسف جنین شد، موارد متعدد داره که افرادی به اشتباه کشته شدن، البته حضرت هم پیگیری می‌کردن، نمی‌خوام بگیم، ولی در حد توان. یه جایی هم نمی‌شد آقا، خیلی از این جنایت‌ها و جنایتکارها بودن و نمی‌شد جلوشون هم گرفت که دیگه اون که
خالص بحث احساس عدالت هم هستش، مردم
مردم اگر شاکر نباشن هیچ وقت احساس عدالت نخواهند داشت.
اول باید ببینن که بعدش
عدالت اگه نخوان ببینن، مشکل ما نخواستنه، مشکل ما ندیدنه، مشکل ما کوریه. کفر، کفر یعنی چی؟ یعنی ندیدن واقعیت ها، یعنی پوشاندن. مشکل مردم کفر. اگه کافر نباشیم روی هم بتونیم ببینیم، اشکالاتی که میبینیم خوبیارا هم ببینیم،
مردم هم نیست،
یه بخش عمده ایش تقصیر مردمه.
ولی یه وقتی هم واقعا این فضای تبلیغاتی که ازش چیزی، یعنی سیاه دقیقاً سفید نشون میده،
چه وضعی
تبلیغاتی مردم نمیتونه توقعش نشون.
چرا مردم باید عاقل باشن؟
کسی که شهروند بی بی سی هردان شهروند آمریکا،
نه باید بی بی سی رو ببینید، ازا رأیت الذین یفوزون فی آیاتنا فلا تبغوا.
80% ایرانی
ها چیز دارن،
معاوره
دارن. خب من دارم یه چیز دیگه میگم، شما داری یه چیز دیگه میگی، اینا به هم ربطی نداره. چون اینا روی هم رفته. گفت چند تا بچه دارید؟ گفت بگذاریم. میگه که اینم این توجیه. اما بریم سراغ توجیه بعدی، توجیه مفتاح الکرام. مرحوم عاملی تو مفتاح الکرام فرمودن که ما میایم بحث رو میبریم تو دادگاه، دو نفر میان پیش قاضی، یکی میگه آقا ما این صحبمونو که با فرس معاوضه کردیم گمان میکردیم اینا با هم هم قیمتن، معلومه که صحب ما خیلی بیشتر میارزیده، آقای فرس ده و صحب خرم میبرعکسشون میگه نه ما فرسمون خیلی بیشتر میارزیده، پس جفتشون ادعایی چی دارن؟ مقبون شدن دارن، اومدن دادگاه. خب اینجا چه میکنیم؟ اگر میتونن برن که مقدم پیدا کنن و استعلام کنن، استعلام میکنن، اینجا بحث نیست. اما اگه مقدم پیدا نشه، نوبت میرسد به چی؟ فرایند تحالف. دوستان آقای عاملی فرموده که آقا تحالف که میکنن یثبت غبن الطرفین و معامله منفسخ میشه، هم معلوم میشه که صحب اون آقا گرون تره، هم معلوم میشه فرس این آقا، پس یک غبن دو طرفه داره اتفاق میفته. مثال دیگری هم زده که عرضم ها
نمیشه،
بله عرضم کنم، اشکال چنان عرضم کنم، نگران نباشه. یه مثال دیگر هم زده، گفته گاهی اوقات هم تو عهد العوضه اینه، مثلا یه چیزی رو خریدن به 100 درهم، بایه میگه که آقا آخ 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 این 200 درهم بود من 100 درهم فروختم، آقای مشتری میگه که آخ 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 این 50 درهم بود من 100 درهم خریدم. مثال قبلی تو عوضه اینه، دای قبل شده بود، اینجا تو عوضه واحد طرف یه مثلا یه ماشینی خریده میگه آقا 100 میلیون میارزیده من 50 میلیون باشه، میگه 200 میلیون میارزیده من 100 میلیون فروختم بایعش، مشتری میگه آقا این 50 میلیون بیشتر نمیارزیده من 100 میلیون خریدم، هر دو میگن مقبول. خب اینجا اگه مقبول نداشته باشیم، میریم سراغ فرایند تحالف، قبل دو طرفه ثابت میشه، کل معامله چی میشه؟ میره رو هوا و فسخ میشه. مرحوم شیخ میگه که آقا جون چرا اینجوری بیان میکنی؟ تحالف کجا موجب اثبات قبل دو طرفه است؟ تحالف موجب نفی غبن طرف مقابله، یعنی شما در تحالف قسم نمیخورید بر این که من مغبون هستم، قسم میخورید که او مغبون نیست، او هم همین قسم رو میخوره. پس نتیجه تحالف چیست؟ نفی غبن در دو طرفه. منطقه چون شما به این معامله راضی نیستید و هر دو تاتون میخواید از زیر این معامله فرار کنید، خیلی خب قائل به تفاسخ میشیم و میگیم برید هرگز برخونه خود
هر به اشتباهی.
این یک. دو، دومین در جواب که برای بر فرض اینی که شما اشکال بکنید که آقا اینجا نه واقعا اگر بخواهید نفی قبر بکنید پس تفاسخ چه وجهی دارد؟ معلوم میشه تحالف اثبات القبر میکند، اون وقت اثبات القبر منها در جانب یسبب الفسخ منها در جانب من ذاک الجانب هم یسبب الفسخ من ذاک الجانب اثبات قبر معلوم شد میگه خیلی خوب اگر هم بخواد با تحالف قبر دو طرف ثابت بشه این قبر صرفا این قبر ظاهری است، ظاهر کلام مرحوم شهید از ثبوت القبر للطرفین قبر واقعی بود، این قبر قبر ظاهری است، این هم میشه اشکال دوم. خود مرحوم شیخ در جنبندی میفهمن به نظرم بهترین توجیه توجیه سومه، چون تنها اشکالش این بود که با کلام ایشون با ظاهر کلام ایشون ناسازگاره، دیگه اشکالات دیگر نداشت، اما اینا دیدی اشکال ذاتی هم داشت غیر از اشکال اثباتی، اشکال ثبوتی هم داشت، لذا بحث سوم از
باب ظاهری قبول کردی
چیو؟
قبل ظاهری قبول میکنی
که قبل ظاهری رو یعنی میگه اگرم بخواد ثابت ثبوت با اثبات قبل بشه اثبات قبل ظاهری میکنه به صورت لولایی
قبلش چیزا بشه
که اصلا چرا چرا اینو شما دقت نکردید
طرفین محقق میشه یا نه؟
خب همین وقتی شما میگید قبل بایه قبن مشتری قبن کلیه ما قبن باید قبن واقعی یا ظاهری؟ واقعی قبن مشتری هم قبن واقعی قبن دو طرفه هم باید قبن واقعی باشه، ظاهر کلام ایشون اینه که قبن
نه واقعی
از ظهور کلام ظهور کلام مرحوم شهید که گفت قبن دو طرفه هر جو شما هر حرفی بزنی یعنی واقعی دیگه
با نتیجه کار داریم دیگه میخوام ببینیم که توی نتیجه ای که حاصل شده قبن حاضر شد یا نه؟
بابا بعض مردم بده باشه حاضر ببین آقا میگه و من ها مذکره و فی مفتاح الکرامه من فرض ایفی ما ازد دعا کل من المتبایعین الغبنه، ایشون اومده فرض کرده در دادگاه جایی که هر یک از دوتا متبایع ادعای چه میکند؟ غبن میکند. مثال کما اذا بیع صوبان به فرسن به ونل مساوات، مثل جایی که یک صوبی با یک فرسی معاوضه شود به ظن مساوات، یعنی فکر میکردن جفتشو فکر میکردن مساوی، بعد ثم ادعا کل منهما نقص ما فی یده اما فی ید الاخر، هر کدوم میگن آقا مال من از ارزش واقعیش از اون چه که به دستم رسیده بیشتر بود و اون چه به دستم رسیده نقصان داره، نقص ما فی یده یعنی اون چیزی که به دستش رسیده ارزشش کمتر است اما فی ید الاخر از اون چیزی که از دست داده است، میگه آقا ارزش لباس من بیشتر بود، میگه ارزش فرس من بیشتر، ولم یوجد المقوم لیرجع الیه، مقومی هم نیست که ما بهش رجوع کنیم، چون اگه مقوم باشه خب اول میریم سراغ استعلام و مقوم، فتحالفا اینجا تحالف میکنند و قبن دو طرف ثابت میشه، فیثبت القبن لكل منهما فيما وصل الیه، با تحالف قبن هر یک از این دو در آن چه که به دست او رسیده است ثابت میشه. قال و یتصور قبنهما فی احد العوضین، گفته شده است که قبن این دوتا همچنین در احد العوضین هم قابل تصویره، مسئله قبلی در کل العوضین بود اینجا در احد العوضین، کما لو تبایعا شیئا به 100 درهم، یک معامله انجام دادن روی شیئی به 100 درهم، ثم ادعى البائع كونه یسوی به 200 و المشتری کنه لا یسوی الا به 5، بایه میگه این چیزی که به 100 درهمی فروختم 200 درهم میارزیده، مشتری هم میگه چی؟ 50 تو ولا مقومه یرجع الی مقومی هم نیست، فتحالفا دوباره اینجا تحالف میکنه، باز و یثبت الفسخ لکل منهما، هر کدوم از این دو خیار قبل دارن و میتونه معامله رو فسخ انت و فیه، اولا اینکه ان الظاهر ان لازم التحالف عدم الغبن است لاحدهما، ظاهر این است که لازمه تحالف این است که هیچ یک غبن نداشته باشن، نه اینکه هر دو غبن داشته باشن، عرضم به حضور شما ها همین. ببینید در بحث تحالف یه مسئله مبنایی هست که تو تحالف شما بر چی قسم میخورید، بر اثبات مدعای خودتان یا بر نفی مدعای طرف مقابل، چون تحالف یعنی ادعای دو جانبه، معروف علما میگن تحالف سوگند ابتدایی است نه سوگند مردوده، به عبارت اخرى بگم با تحالف شما ادعای خودتون رو ثابت میکنید، نه ادعای طرف مقابل. هر دوتا هم هست، چون میدونید تو تحالف تداعیه دیگه. تداعی یعنی ادعای دو جانبه و همچنین انکار دو جانبه، یعنی هر دو هم مدعیان هم منکر. الان فقط بحث سر اینه که تو تحالف آیا میریم سراغ این آقا چون هم مدعی هم منکر نمیتونیم تقدیم قولش بکنیم، میریم سراغ خصمش که او نفی ادعایشون رو قسم بخوره، همچنین در طرف مقابل. اگر اینجوری نگاه بکنیم مسئله تداعی و بحث تحالف، حلف بر چه خواهد بود؟ حلف بر نفی، اصطلاحا میگن حلف مردود بهش، حلف مردود. حلف مردود یعنی حلفی که در اثر بیانه نداشتن مدعی به منکر برگردانده شده است. خب حلف مردوده دوستان بر چیست؟ بر نفی ادعای مدعی است، میشه حلف مردود. اما اگر حلف چه باشد؟ ابتدایی باشد اصطلاحا، حلفی که جایگزین بیانه است. حلف جایگزین بیانه دوستان همون کار بیانه رو میکنه. بیانه کارش چیه؟ اثبات است. خب این چون اون مسئله اونجا ریشه داره، مرحوم شیخ یه اشاره‌ای دارن که به نظر ما تحالف لازمش عدم القبن است، یعنی ایشون حلف مردود گرفته، یعنی یمین رو یمین ثانویه برای نفی ادعای طرف مقابل گرفته است. این یمین دوستان نتیجهش اثبات القبن لکلت طرفین نیست، نتیجهش رد نفی القبن لکلت طرفین است. این میشه نتیجه که من شده گفتم. ببینید در حلف اصل بر رده، بله همیشه اینجوریه. منطور مسئله تحالف چون قراره این حلف جایگزینه بگید بیانه بشه، یا حداقل شائبه این هست که این حلف جایگزینه، چون تداعیه دیگه، درست من میشه کم. الان با همین سازوکار شما داره میگه که و خروجی تحالف چه خواهد بود؟ صرفاً نفی ادعای طرف مقابل باید. اما یه قول دیگری هست که این قول هم تقویت شده، حالا اینجوری در حد قیل نیست، که آقا در تداعی اصلا در یک پرونده عادی شما اول میرفتید سراغ کی؟ میرید سراغ مدعی دیگه. اینجا جفتشون مدعی هن. چون جفتشون مدعی هن میریم سراغ جفتشون. خب میگیم برای ما چی بیارید؟ اینجا دیگه جایگاه حلفه. حلفی که مدعی انجام میدهد با حلف منکر فرق دارد. پس این حلف ثانوی نیست، این حلف ابتدایی است. حلف ابتدایی هم بر چیست؟ در اثبات است. یعنی این آقا میگه آقا والله من مغبون شدم، اون یکی هم میگه والله من مغبون شدم. هر دو تا حلف بر چیه؟ لذا اینجا جواب دوم رو میدیم. ما قویاً به نظر اون مثل این مع ان الکلام فی القبن الواقع دون از ظاهری دوستان، این جواب رتبه بعدیه، یعنی بعد الفراق از این که جواب اول کار ما رو حل نکرد داریم یه جواب دومی میدیم. امیدوارم اینو تونسته باشیم منتقل کنیم به دوستان. ما ان یعنی اگر هم بگوییم که لازمی تحالف اثبات الغبن است، خب اون غبنی که توسط تحالف اثبات میشود غبن ظاهری است. ما ان الکلام فی الغبن الواقعی است دون از ظاهری، کلام ما در قبن واقعی نه در قبن ظاهری. این میشه جواب مرحله دوم که نیازم بهش داریم. چرا بهش نیاز داریم؟ چون نظریه اثباتی بودن حلف در تحالف نظریه قویی است، نظریه قابل دفاعی است، نمیشه به این راحتی بذاریمش کنار. ول اولا من هذه الوجوه و الوجه الثالث والله العالم، اولای از این وجوه وجه سوم است والله العالم. برای اینکه شما خوشحال بشید بنده اینجا تو حاشیه نوشتم بل الاولا هو الوجه الرابع. شما هم بدتون نمیاد از وجه رابع، شما هم با ما هم نظرید و استثناءا اینجا میشه حرفتون رو قبول کرد فی الجمله. خب تمام، بریم سراغ بحث کاشف بودن یا سبب بودن ظهور غم. یه دعوی من فقط طرح مسئله بکنم، ورود به بحث انشاءالله باشد برای بحث. شاید بخوام این نکته ای که آقا میگن که ظهور در اثبات داره، بعدم کی گفته که آقای شهید که گفته غبن منظورش غبن واقعی بوده، شاید هم از غبن واقعی و ظاهری منظورش بوده باشه. این دوتا لگه بگیم خامسه؟ من فکر کردم این خامسه، درسته. بازم حرف شما نشد. بله هیچ راست تخصیص سید شد من دوست داشتم با داشتیم بله زارن حالا بچهش هم نداشتم همین رابه یعنی اون شهره بوده منظور اون دوتا شهره خوشم اومده بوده زارن از اون مثال
یه حاکی اینجا نداشتید یا
بله اینجا همینجا نشه
منظورتون هم بودید
نه اینجا ول اولایی که آخر سر گفته من حاضر اول وجه سال از اینجا نداشت باشه تو خوب عرضم بزرگ شما مردم هم تو فلاکت بدبخت مثلا گفت آقایون وقتی دارم از بدبختیام براتون میگم میدونم شما از من بدبخترید اجازه بدید من بدبختیام بگم بچه مون اجازه میشینم با هم صحبت میکنم وقتی این تموم میکنم میگم این که خوبه منو بگو یه چیزی شده
اثر خوبی داره همین از بدبختی گفتن
اثرش برای مؤمن روایت داریم یحسبهم الجاهل و اغنیا من التعفف من تفاقر افتقر کسی که اظهار فقر بکنه فقیر میشه این اثرش حالا این اثر خوبیه
بار
روانیش برای آدمی که کوچیک دلشون جای ندارن درد دل کنن با خدا انما اشکو بثی و حزنی انما یعنی آدم باید با یکی درد دل کنه درسته ولی میتره که ما چون جایی برای درد دل نداریم مجبوریم بیایم این حزنمون و غصه‌مون تو مردم پخش کنیم به اونا هم حس بد بدیم اونا رو هم بدبختی خودمون مشترک کنیم شیر کنیم به اونا بدبختی خودمون اما اگه کسی با خدا در ارتباط باشه اللهم الیک اشکو نفسم به سوء اعمال اونم این بدبختی اینه که بدبخت نون و دون و اینا که میرسه الان بدون بدبختی ایناست حزن مؤمن حزنای خیلی گنده‌تری ارزشمندتر ولی حالا چه حزن بزرگ چه حزن کوچک آدم باید کجا بره به اشتراک بذاره کسی که ارزشش رو داره کسی که عزت تو به هم نمیزنه کسی که خودخواه نیست کسی که آبرو تو نمیبره ولی آدم بیاد با مردم در میون بذاره که مردم که چی هم حال اونا رو بد میکنی هم عزت خودتو چیز میکنی لذا یحسبهم الجاهل و اغنیا امنا این خیلی مهمه تو قرآن اومده یعنی آیه واسش داریم که مؤمن با سیلی صورت خودش رو سرخ نگنده به خودش اجازه نمیده به کسی بیه. بله ما شکایت الله داریم چیز بدی هم نیست شکایت من الله نداریم که بده و این که به مردم هم نباید چی گفت
نه یه نکته مهمه شما وقتی میگید بالا منبر رو شوک گذاری یاد بده از اون طرف هم یحسب و جال اغنیا میگه خودش که من سیره داره این
آفرین یا لذا یخشون و ولا یخشون عدن الله اصلا این که انؤمن کما آمن از سفها میگفتن همینه مؤمن متهم میشه به سفیه بودن میگن آقا تو یا خنگی یا نفست از جای گرم بلند میشه یا وابسته ای مزدوری یا نمیبینی اوضاع رو اینجوریه یا اطلاعات کانالیزه بهت میدن یا دروغگویی اینا رو میگن دیگه که چی؟
شما یه ذره همدردی کنید
همدردی کنید بله
شما منم اینجوریم
چه بگویم سیره اهل اولا من یه چیزی بگم من احساس ما خیلی داریم لیلی به لالای مردم میزنیم مردم خیلی خوب بنامه نمیخون بگم بدم ولی یه جوری شده که انگار دیگه هیچ ایرادی تو مردم نیست خب بابا امیرالمومنین اصلا خطبه میخون فوش میداد به مردم یا اشباه رجال ولا رجال بخونید چقدر حضرت مذمت میکرده مردم من نمیخوام بگم امام آقا هم اگه دقت کنی آقا یه جاهایی به زنگاه یه زنهارایی میدن یعنی تا فیها خالدین که اگه قدردان نباشیم کذا دیدید اینو تو حوزه گفتن چی؟ بله سیلی خوردن اینا رو آقا میگن و بعضی وقتا هم یه تعابیری دارن من یه وقتی ترجمه یه صحبتی از آقا دیدن واقعا آقا اینجوری گفتن که خلایق هرچه لایق یعنی سر همین قضایی که اینا رفتن این بساطه برجمه خلایق هرچه لایق کما تکنون یا والله علیکم ما این ناسلادین ملکم هر کنم برعکس قضیه از این ولی این ولی باید بگیم حالا قبلا یا کاشفه یا سببه
دیدار با مقدران آقا باز همین بحث شکر رو گفتن گفتن یه عده خائن و اینا سر کار بودن مردم سبک زندگیش رو بودن
الان بله این جهات البته تو همین قضیه نباید ناشکری کنیم ما مردم خیلی بهتر شدن ببینید یکی از چیزای شوک‌گذاری که من میگم همین که فرهنگ ما واقعا نسبت به 40 سال 50 سال گذشته واقعا خیلی بهتر شده ولی باید اینو باز بیشتر کنیم شعور پایینه بالا اومده
تو انتخاب حضرت آقا گفتن نسبت به خود انتخاب ترامپ گفتن که مردم آمریکا مردم آلمانن که مثلا به همچین آدمی بودن. همین انصافا همین منا تو ملاک توی مردم خودمون هم هست.
این که درصد بچه های حزب اللهی بصیر خوب دقت کنید تو کشور ما رشد کرده، هنوز از اکثر... به اکثریت نرسیدیم، ما هنوز اکثریت جامعهمون اکثریت، اما الان قطعا اگه آقا دستور جبهه بدن، اگه اون سالها میدونید کل جنگو 1,000,000 نفر آمار گرفتن، 1,000,000 نفر جنگو درگیر بودن، یعنی شما فکر میکنید که مثلا آقا اون موقع 35 میلیون نفر آدم میرفتن جبهه، اینجوری نبوده. کل آماری که بودیم 1,000,000 نفره نسبت به کل 36.7 میلیون جمعیت و بیشتر که شد. الان این نسبت به مراتب بیشتر شد، هنوز اکثریت نشدیم، اما الان اگه جنگی بشه من یقین دارم کم کم 10 میلیون نفر پای کارن. نسبت جمعیتیمون 2 برابر شده، نسبت حزب‌اللهیمون 10 برابر شده. واقعا الان بچه های حزب‌الله منسجم شدن، شبکه شدن، تشکیلات شدن، یه سری سیلیای خوردن، حالشون گرفته شده، احمدی نژاد رأی دادن، اینجوری سوتی داده، بصیرت پیدا کردن، نمیدونم به سر قضیه. نوع مردم هنوز کار داره. نوع مردم وقتی برسن به بلوغ آقا جانمون میاد ان، اون ان اون موقع است که گفت دست میکشه سر مردم، عقل مردم چی میشه؟ شما به عنوان هسته های اقلیت که تو طول تاریخ بابا حضرت 950 سال تبلیغ کرده، 72 نفر بهش ایمان آوردن تو 950 سال، شما تو 40 سال واقعا میلیون ها نیرو تولید کردید، نه فقط اینجا ها، شما فقط هم اینجا رو نبینید. من توی اتریش گفتم براتون بنده خدا اسمش رو ازش پرسیدم، گفتم اسم چیه؟ گفت بچا اینو بهم گفت، گفتم آقا اسم کوچیک اینو بپرس، گفتم اسم چیه؟ گفت محمد حسین بهشتی، اسم کوچیکش بود توی قلب اروپا. خب سیدون گفت بابا من عاشق ایران و انقلاب ایران شخصیت، اسم ما رو به اسم شخصیت ایران بده. من اینو به نماینده آقا توی اتریش، آقای اون موقع آقای محسن پور، البته جای دیگه با ایشون بودم، گفتم که من یه همچین کسی اونجا دیدم. گفت که این که چیزی نیست، گوشیشو در آورد یه عکس من نشون داد، تو اندونزی گرفته بود. میگفت این سمت راستی اسمش هست محمد علی رجایی، اسم کوچیکش، سمت چپی اسمش هست شهید مرتضی مطهری، شهیدم جزء اسمش. و این شگفت انگیز آقا، شما این همچین کاری کردید. زکزاکی خروجی امام شماست، انقلاب شماست، 20 میلیون حالا بعض آمار، کم کم 5 میلیون، اصلا 1 میلیون چه شگفت‌انگیز معجزه است این. شما 20 میلیون آدم تو یک کشور، بعد برید بحرین چه خبره، بعد برید ببینید عربستان چه خبره. این بنده خدا حجازی هم، من خودم با مروی رفته بودیم مدینه، نشونم داد، گفت این جوونه رو یادت باشه، من این قضیه ازش بگم که گرفته بودنش، میگم گفتم قضیهش براتون. آره خب این میشه یه دونه از اینا باشه، یعنی چند میلیارد دلار هزینه، یعنی آمریکا برای پیدا کردن یه همچین نیروی توی قلب دشمنش حاضر میلیاردها هزینه بکنه که یه نیروی اینجوری داشته باشه، و شما با به برکت و همش هم هدایت خداست، کار ما که نیست. به قول آقای مجتدی میگفت در اعجاز اهل بیت همین بس که ما مروج مکتبشونیم و هنوز با برجاست، ما که نیستیم که، خدا داره هدایت میکنه. و بر نفس گرم امام و اخلاص شهدا ناامید نباید بود، ما خیلی رشد کردیم، قطعا قدم بزرگی رو به سمت ظهور برداشتیم. بخواید ببینید نخواید ببینید دیگه انتخاب، میتونید به قیمت گوشت نگاه بکنید و ناامید بشید، میتونید به اتفاقات مهمی که تو دنیا افتاده نگاه بکنید و امیدوار باشید. چند الان تو 70-80 تا کشور دنیا، حتی بیشتر بر 170-180 تا کشور دنیا، ایران پایگاه فرهنگی داره. نگید که حالا 5 نفر میان میرن، نصفشون هم افغانی ان فلان اینا، یه نفر این دکتر ارزم به حضورش والدمن، ایشون یه دونه خروجی ایران توی اتریش که روحانی شد اومد اینجا 20 سال تحصیل کرد اونجا الان پایپا زده. آقای لانسل پسرها شیعه شدن، خودش خانوادهش کلا شیعه شدن توی اتریش، یک اتریشی که اصلا تو اون فرهنگ بزرگ شده اومده، بعد الان مرکز اسلامی رو انداخته، مرکز اسلامی از زهرا سلام الله علیها، اونجا ده ها نفر اتریشی میان اونجا، حتی غیر مسلمان میان با معارف شیعه آشنا میشن. اینا شگفت انگیزه، بدون اینکه شما از پول خودش، یعنی او شده مروج شما با پول خودش، با هزینه خودش، بچه‌هاشو طلبه فرستاده بود شهیدن، یکی از بچه‌هاش یادم درس می‌خوند اونجا بود یه مدتی بود طلبه. این خیلی شگفت انگیزه. و از اینا ما صدها مورد، حالا هند و پاکستان اینا که ما اصلا تعبیرشون نمی‌گیریم تفلکی‌ها. توی کشمیر من فیلماش اگه نمی‌دیدم باورم نمی‌شد، صبح توی مراسم صبحگاهشون بچه‌ها همه با هم بچه‌های 200 300 تا دانش آموز با هم میگن خامنه‌ای دیگر است، صبح هر روز شعارشون اینه ولایت است، ولایت است، حیدر است، یعنی بلد نیست شعار رو درست بگه، اصلا فارسی بلد نیستن، ولی شعارشون شعار رسمیشون. 20 و چند تا مدرسه به نام مدارس شهید مطهری شما الان تو هندوستان دارید، چند هزار تا دانش آموز دارن تربیت میشن، صبح صبحگاهشون مثل مراسم رژه بسیج ماست. خمینی امام میخوان بعضی فیلماش این اواخر آقای عرافی رفته بود دوباره یه سری فیلماش اومد اینا من چند سال پیش دیدم چیزای عجیب غریب و اینا هر یه دونه شون باور کنید. اون وقت این آقایی که اونجا این مدرسه رو انداخته یه آقایی به نام شیخ آقای زاکری، خب یه پیرمرد یه بار امامو دیده، یه بار توی نجف درس میخونده، بعدم هوای نجف بهش نساخته برگشته همون هندوستانم پای کوههای هیمالیا، این رشته کوه هیمالیا و چیزی که چی اسمش میاد اینجا تموم میشه، اینجا کلی شیعه، چند صد هزار تا شیعه، و ایشون شده میگفت امام یه جمله به من گفته، آقای زاکری چند سال پیش از دنیا رفته، امام میگفت منو توی بازار نجف دید، یک کلمه به من گفت، گفت شما آدم خوبی هستی، آینده نگر باش. این آدم دیگه امامو ندیده، تموم شده رفته. همین یک برخورد رفته توی پای اون کوههای هیمالیا تو اون هوای سرد. ببینید اصلا بزنید ایالت ارزم حضور شما گیل، دو تا ایالت معروف اونجای هندوستان کارگیل، آره کارگیل و له، دو تا ایالت له و کارگیل، فیلماشو فقط بشینید تماشا کنید. این اتفاقی که شما تو 40 سال قبل زده، آمریکا 100 سال 150 سال هالیوود رو انداخته بکش، خودشو داره تبلیغات میکنه، میلیاردها هزینه میکنه، هی فیلم میسازه، هی سریال میسازه، هی بازی رایانه‌ای میسازه که بچهای من و شما رو شیفته فرهنگ خودش بکنه. خب شما 40 سال نه پول دارید، نه امکانات دارید، نه عده و عده اونا رو دارید که همچین اتفاقی رو رقم زدید. شگفت انگیزه. ناامید نباشید، خوشبین باشید، اوضاع رو به بهبوده، قیمت گوشتم درست میشه، ان شاءالله دنیا هم آباد میشه. اگه خوشبین باشید واقعا درآمد شما و آورده زندگی شما کم نخواهد شد. صلوات. آقای شاهادی میگفت ما نون سنگک 2 شایی بودم، نون سنگک خوردیم شد 2000 تومن، هم رزق ما از نون سنگک قطع نشد.
شعور نوعی مردم هم میگه بعد این حرف جهانیه، مختص به ایران که نیست.
بله جهان، با جهان رفته به این سمت، قدم به قدم داره نزدیک، شک نکن همینه که دارم میگه. بینه
بعد گزاره را آدم میونه
میره، بروز باطل بیشتر میشه. نه بروز باطل بیشتر میشه، اشتباه نکن. اینکه بروز باطل بیشتر میشه، این زهر الفساد و فلبر و البه به معنای این نیست که جبهه باطل کثرت و کیفیتش بالاتر میده، هیچ به این معنا نیست. این اصلا با سنت الهی ناسازگار. ان الباطل کن، بروز باطل هی باطل داره فریاد. دیدید مثلا میگه فلانجا شیطان یه فریادی کشید که تا کجا شنیده شد، مجبور باطل برای اینکه خودشو نشون بده هی جلوه کنه، هی بیشتر بیاد میدان، هی مثلا مثلا کلمت خبیثه که شجره خبیثه اسلوب صد من قبل از بروز شجره خبیثه بیشتر از شجره طیبه است. اینو اشتباه نگیرید، به مردم هم اشتباه نگیرید.
بروزش بیشتره، به معنی شجره طیبه بیشتر از
اصلا بیشتره، شک نکن، اصل به حسابه.